خدمتون خواهیم بود. التماس دعا یا علی مدد. خدا نگهدار.
للذكر نحن الحافظون إلى الأبد.
ساعت 20:08 شب. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا المرتضى علیه آلاف التحیت و الثنا.
اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضى. اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضى. الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى.
الصديق الشهيد
تا قیامت اسیر او می شد هر که سلطان طوس را می دید. تا قیامت اسیر او می شد هر که سلطان طوس را می دید. مولوی شمس را رها می کرد گر که شمس و شموس را می دید. چیست تازه برات ای حافظ گر بگیری برات مشهد را؟ عشق شاخ نبات جای خودش، امتحان کن نبات مشهد را.
Oh, man.
نگاهم بده استه یک لحظه نگاهم بده رضا تموم عشقمه سهر و سراش بهشتمه اسم رضا تا به عبد نوشته رو سرشتمه رضا امام عاشقاست نور دلای باصفاست گدایی در خونش اول راه کربلاست گدایی در خونش اول راه کربلاست رضا قریب الغربا رضا معین الضعفا رضا قریب الغربا رضا معین الضعفا رضا معین الضعفا.
قرآن ناطق حضرت عاشق امام رضا جان علی ابن مستر رضا علیه آلاف و تحیت و ثنا در حدیثی نغز و شیرین که انشالله هممون بتونیم جامعه عمل بهش بپوشونیم میفرمایند هر کس اندوه مؤمنی را بزداید خداوند در روز قیامت غم از دلش میزداید. کتاب الکافی جلد دوم صفحه 200. بیایم یه قول و قرار عاشقی با امام رضا جان علیه السلام بذاریم. حالا که چهارشنبه امام رضایی هستش این قول و قرارمون از جنس عاشقی با امام رضا باشه. چیکار کنیم؟ هر کی هر کاری الان نیت بکنه میتونه بکنه در راه این که غم از دل مؤمنی زدوده بشه انجام بده. هر کاری، شاید یکی از مصداقای عینیش امروز کمک به محور مقاومت به مردم غزه و لبنان هستش. اما برنامه ترجمان وحی آماده هستش به کلام و کارشناسی استاد فیاض بخش بزرگوار. انشاءالله گوش خواهیم داد و استماع خواهیم کرد به مدت زمان حدوداً 13 دقیقه ساعت 27 دقیقه.
کتابی که آیاتش از سوی رب فرستاده شد بر زبان عرب برندیشمندان صاحب مقام فرستاد ایزد مبارك كلام
كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون
ترجمان و
بالقرآن اهتدي في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همه سروران و عزیزان قرآنی سلام عرض می کنم.
استاد محمد تقی فیاض بخش
در برنامه ترجمان وحی بهره‌مند از آیات سوره مبارکه انعام هستیم و در این برنامه ادامه آیه 59 رو با یکدیگر گفتگو می کنیم. عنایت دارید که آیه شریفه 59 حقیقت ریشه‌داری امور عالم رو چه در نظام تکوین باشد و یا نظام تشریع بیان می‌فرماید. آیه این گونه است که می‌فرماید و اندهو مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو. کلیدهای عالم غیب فقط و فقط در نزد پروردگار است و کسی جز او اونها رو نمی‌داند و یعلم ما فی البر و البحر و طبعاً به دنبال او آثار این علم غیب الهی رو بیان می‌فرماید. اشاره می‌کند که آنچه در خشکی و دریاست خداوند آگاه است و بعد هم حتی در ریزترین وقایع عالم مثل فرو افتادن برگ درختی و یا یک حبه‌ای در دل زمین، همه اونها رو خداوند می‌فرماید کاملا علم ازلی الهی و علم فعلی پروردگار اشراف بر اونها دارد. و ما تسقط من ورقتن الا یعلمها ولا حبتن فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابسن الا فی کتاب مبین. هیچ برگ درختی نمی افتد مگر اینکه خداوند اونها رو علم دارد و می داند. و هیچ دانه ای در تاریکی های زمین و هیچ تر و خشکی نیست مگر اینکه در کتاب روشنی اینها همه ثبت است و در علم الهی مستقر است. در طی برنامه قبل بخش ابتدایی آیه شریفه رو اشاره کردم. می تواند مفاتح جمع مفتاح باشد یعنی کلید، یا جمع مفتاح باشد یعنی خود خزینه، و هر دو هم بلا مانع حتی در یک تحلیل دقیق عقلی به یک معنا برمیگرده، یعنی هم خود خزائن و هم کلیدهای خزائن الهی در نزد پروردگاره. نکته مهمی که باید در نظر بگیریم این است که خداوند در اینجا می‌فرماید اون خزائن یک خزینه نیست، بلکه خزائن مختلف است. این خزائن مختلف اشاره به این داره که نظام عالم یک نظام طولی است، در این حال که در عالم دنیا نظام عرضی هم میتواند باشد. پس هر چیزی در عالم دنیا از ریزترین امور مثل یک برگ درخت تا امور بزرگتر همه در عالم مثال یک صورت مثالی دارند، در عالم ملکوت صورتی ملکوتی، و در عوالم بالاتر تا علم غیب الهی و خزائن الهی صورتی مناسب با اون رو دارند. پس ما رو بر این تکثر خزائن، نه به معناست که خزینها در عرض هم مثل عالم ماده امور گوناگون کنار هم چیده شده باشند، خیر، بلکه مراد این است که مراتب طولی عالم از ذات باری متعال آغاز و در همه عالم جریان پیدا می کند از طریق خزائن گوناگون.
و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.
با این مقدمه که عرض کردم پس معلوم می شود خزائن الهی چون مجرد هستند دارای این چند صفت هستند: یک، اندازه مادی ندارند، مجرد هستند به این معنا که لایتناهان، بنابراین اگر محدودیت پیدا می کنند این محدودیتشون به دلیل مرتبه وجودیشون هست. هرچه خزائن بالاتر می رود این وجود اینها مفسودتر و گسترده تر می شود. این مطلب اول. دوم این که عوالم مجرده زوال و فنا و فساد درشون راه نداره، چون می فرماید و اندهو مفاتح الغیب، اون چی که در نزد پروردگار است زوال پذیر نیست، اون چی که در نزد ماست نابود می شود. ما اندکم ینفد و ما اندالله باق. بنابراین اگر انسان از عالم دنیا به عالم مثال و از اونجا به عوالم بالاتر سیر بکند، به تناسبی که انسان در عوالم بالاتر می رود از فساد و نابودی خارج می شود. به هم دلیلم هست که در عالم دنیا هم لذتهاش ماندگار نیست و هم نقمتها و گرفتاریهاش، اما در عوالم بالاتر تا می رسد به عالم قیامت هم عذاب عذاب مخلدی است و هم بهشت بهشت خلد است و این طبیعت عوالم ملکوت نسبت به عالم ملکه. و اما نکته سوم که نکته بسیار لطیفی است این است که مخازن با نزول به عالم پایین تر تنزل پیدا می کنند، یعنی در عین حفظ اون مقام عالی مراتب نازله اونها به عوالم پایین تر فرود میاد و این نشان میدهد بر این که در پایان آیه که میفرماید الا فی کتاب مبین، یعنی همه اینها در اون حقیقتی که در نزد پروردگار هست محفوظند، اما مراتب پایین تر اونها در عوالم پایین تر ظاهر میشن.
و این ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا
طبعا این سوال برای سروران معظم ممکن است مطرح بشود که خب این همه طول و تفصیل در این آیه شریفه چه اثر عملی در زندگی عادی ما داره؟ اولین اثری که خواهد داشت این است که انسان بداند آنچه که در عالم واقع می شود این طور نیست که یک حادثه عادی باشد، بلکه مسبوق به ده ها خزینه است که در مراتب عالم از عالم غیب و در نزد پروردگار تدبیر می شود و تقدیر می شود و رقم می خورد تا مراتب پایین تر. طبعا اثر عملیش این است که اگر انسان اموری براش واقع می شود او رو مایوس نکند، توکل او رو روز به روز بالاتر ببرد. یعنی اگر انسان مؤمن در زندگی تلاش باید بکند، چرا که تلاش جزء اسباب موفقیت است، اما در این حال که تلاش کرد همه دقتهای لازم رو هم کرد اما به شکست سر انجامید، این به این معنا نیست که مسبب شکست فقط او بوده است، او تلاشش رو کرده اما تقدیر الهی این بوده است که این واقعه نشود. بنابراین او احساس یأس از تلاش خود نمی کند، مجدداً تلاش خود رو ادامه می دهد. این یک اثر عملی. و اثر دوم که چه بسا مهمتر هم باشد این است که انسان دائماً التجاء به درگاه پروردگار دارد که خدایا رقم زدن تقدیر ما را و آنت که در خزائن غیب تو هست و امور ما از اونجا سرچشمه می گیرد اونها رو تو خدایا آنچنان مقدر بدار که صلاح و سداد ما در او باشد. البته این نکته پایانی که عرض کردم در دعاها و در آیاتی دیگر قرآن فراوان است که چون به لحظات پایانی برنامه داریم نزدیک میشیم اجازه میخوام توضیح مبسوطتر این نکته رو در طی برنامه بعد به محضرتون ارائه کنم. تا برنامه بعد خدا یار و نگهدارتون.
اقرأ وربك أكرم، اقرأ فأنت الملهم، اقرأ ورتل بعض ما وهب الإله المنعم، اقرأ فإن قناتنا نحو المعالي سلم، للذكر للقرآن كم تحدو به وتعلم،
اقرأ وربك أكرم،
اقرأ فأنت الملهم،
اقرأ ورتل
بعض ما وهب الإله المنعم، اقرأ فإن قناتنا نحو المعالي سلم،
للذكر للقرآن كان
تحدو به وتعلم.
به به، تلاوت داریم، میخواییم تلاوت گوش بدیم، اما تلاوتی یکی از شاهکارهای ویژه هستش. البته که به هر حال این تلاوتی که حالا خواهیم شنید از استاد مصطفی اسماعیل، درسته؟ بله، استاد مصطفی اسماعیل آماده هستی. سوره مبارکه هود آیت 25 تا 56 این سوره مبارکه به مدت زمان 39 دقیقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. قال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادئ الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا ولا